أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله امسال سال ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشه. انشالله توفیق داشته باشیم در معیت حضرت مشرف بشیم کربلا و در معیت حضرت زیارت بکنیم قبر مطهر حضرت سید و شهدا سلام الله علیه رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. با کسب اجازه از همه بزرگترها و محسن آجاهای دانی و دیگر دوستانی که تشریف دارن عرض کردیم که ما سن و سالمون 20 سال و 30 سال و چه میدونم 40 سال و 50 سال نیست. این سن مربوط به این عالم خاک، عالم ماده است. و الله روایات می‌فرماید ما عوالم متعددی رو قبلا طی کردیم رسیدیم اینجا. تا 12 تا عالم رو می‌شمارم. حالا دیگه من نمیخوام اینا رو تکرار کرده باشه، اما سن ما اگر که کسی اهل بصیرت باشه ما رو خوب نگاه بکنه، اهل توجه و دقت باشه، اهل معنا و معرفت باشه، میبینه عمر هر کدوم از ما چندین و چند هزار ساله. ما عوالم متعددی رو طی کردیم که یکیش عالم عهده، عالم میثاق، عالم زره. قبل از اونم عوالم دیگه ای داشتیم. یه قطعه زمانی 60 ساله 70 ساله حالا کمتر بیشتر که پیغمبر فرمود امت من 60 سال عمر میکنن 70 سال عمر میکنن معدل، کسی ممکنه 90 سال عمر میکنه، کسی ممکنه 30 سال. در هر صورت این قطعه زمانی رو در اختیار ما گذاشتن، این فرجه و اون فرصت در اختیار ما قرار گرفته شده فقط و فقط برای اینکه این عالم رو خدای متعال لطف کرده محل تلاقی ما با امام قرار داده که در این فرصت 60-70 ساله ما با امام برخورد بکنیم و خودمون رو به امام ملحق بکنیم و با دستگیری و شفاعت امام مسیر توحید رو بتونیم طی بکنیم. نقطه ثقل اعتقادات شیعه ولایته. مهمترین نقطه اعتقادی ما بحث امامت، بحث ولایته. چرا اینقدر اهمیت داده شده این بحث ولایت؟ چرا همش میگن ولایت، ولایت، ولایت؟ چرا میگن که اگر روایت میفرماید که اگر شما نمیدونم 1000 سال مثلا در بیت اونجا مشغول عبادت باشی، سعی صفا و مروه داشته باشی، شبها رو به عبادت، روزها رو به روزداری و عبادت و این حرفا، بعدم اونجا به شهادت برسی، در یکی از مهمترین و بهترین مکانهای عالم اونجا به شهادت هم برسی مظلومانه. اما اگر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نداشته باشی، پیغمبر اکرم می‌فرماید من پیغمبر مأموریت دارم، من مأمورم که یه همچین شخصی رو با صورت تو آتیش بندازمش. این به درد نمیخوره. کلمن در خونه خدا عشق بریزید، اما اگر ولایت اهل بیت تو خیمه امام حسین نباشید، آقا دوزار نمیارزه. اتفاقا هر چقدر شما بیشتر عبادت بکنید، گرفتار عجب بیشتری میشید، گرفتار غرور بیشتر میشید، بیشتر دور میشید از مسیر. چرا اینقدر گفتن ولایت؟ چرا اینقدر بحث امامت مهمه؟ امام رو یکی دو شب یه مقداری در موردش صحبت کردیم. البته بحث امام، شما همه طول و عرضی که در زیارت جامعه کبیره هست همش معرفی امامه، بحث از شؤونات امامه، چون امام که یه شأن نداره، او که امامه. امامزاده ها هم یک شأن ندارن. در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در زیارت نامش میخونید فإن لك عند الله شأنا من الشأن. حضرت فاطمه معصومه رو ما در زیارت نامش میگیم شما یه دونه شأن نداری، که یه جهت نداری، جهات متعدده، شؤونات مختلفه، شؤونات متعددهی داری. زیارت جامعه هی اومده شأنی از شؤون امام رو معرفی کرده که ما به امام نزدیکتر بشیم، معرفت پیدا بکنیم. اما باز امام زیارت جامعه کبیره هم نیست، با اینکه بعضی ها گفتن قلوه ها، اما در این حال زیارت جامعه کبیره هم همه شونات امام رو معرفی نکرده. نمونه عرض کردم، مثلا اونجا میفرماید که و مهبت الوحی، شما خانواده مهبت وحیید. ما میگیم نه، بالاتر از اینه. امام هادی در خور اون شخصی که اومده بود یه زیارتنامه چیزی از امام بگیره بهش گفت، والله امام فوق مهبت وحیه، او مصدر وحیه، نه تنها مهبت وحیه بلکه مصدر وحیه، که این خودش بحث مفصلی داره. غرض این که امام یک شأن که نداره، که بهترین جایی که شما میتونید به امام نزدیک بشید، معرفت نسبت به امام پیدا بکنید، چون عرض کردیم معرفت امام از مقوله لفظ نیست. اینا که من دارم میگم که چه بسا بنده از خیلی از دوستانی که الان اینجا نشستن معرفت هم نسبت به امام کمتر باشه، که قطعا همینطور هم هست. نه، امام که به این حرفا نیست. این که صحبت بکنیم در مورد امام، این که معرفت نیست. اینها مبادی و مقدمات ورود در محیط معرفت امامه. حتی زیارت جامعه کبیر خوندن اینا مقدمه است برای اینکه ما به امام نزدیک بشیم. و حالا معرفت امام به این سادگی که حاصل نمیشه، که معرفت امام از مقوله نوره، از مقوله لفظ نیست. اینها باید در قلوب شما تجلی پیدا بکنن. لذا در روایت میفرماید که وقتی میخواد یک نکته لطیف معرفتی به قلب مؤمن منتقل بشه، همه عوالم دست به دست هم میدن، خود امام دست به کار میشه، ملائکه دست به کار میشن، امام دست به کار میشه تا یه نکته لطیف معرفتی به قلب شما ورود پیدا بکنه. معارف که به این سادگی به دست نمیاد. که لذا ما خیلی ها رو دیدیم که خیلی هم خوب حرف میزدن، بعدن هم دیدیم که پالوناشون کج شد. معلوم شد همون موقع هم که داشتن حرف میزدن معرفتی به امام نداشتم. یکی از بهترین محیط ها برای انتقال معارف اهل بیت به قلوب مؤمنین مجالس اعضای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. یکی دیگه بهترین جا، یکی از بهترین جاها زیارته. شما مشرف میشید کربلا، اصلا ابواب معرفتی نسبت به قلوب شما باز میشه، چون شما قصد امام کردی. کسی که قصد امام راه میفته، قدم از قدم برمیداره، هر قدمی که به امام نزدیک میشه، به امام که نزدیکتر میشه، اون کسرات ازش دورتر میشه، اون حجابهایی که بین او و امام هست کم رنگتر میشه، رقیقتر میشه، چون ما اون چیزی که مانع هست که نمیتونیم به امام معرفت پیدا بکنیم همین حجاب هاست دیگه. همین محبت های غیر از محبت امامی که باعث شده که ما نتونیم به امام نزدیک بشیم. اگر کسی اهل محبت نسبت به امام باشه، این محبت راه باز میکنه، راه باز میکنه تو قلوب. لذا حضرت فرمود که اصلا دین مگه چیزی غیر از حب هم هست؟ چون اگر کسی اهل محبت باشه، این محبت بالاخره او رو به امام نزدیک میکنه، باب معرفتی نسبت به او باز میکنه. این که همه اصرار دارن بیاید تو مجلس اعضای حضرت سید الشهدا، امام حسین با بقیه فرق میکنه. یکی از مهمترین فرقاش این استش که امام حسین، امام حسین، امام حسین، کسی که میخواد معرفت نسبت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه پیدا بکنه، که عرض کردیم یکی از راه‌های ورودیش حبه. خب اون کسی که مثلا فرض بفرمایید که میخواد تو این مسیر حرکت بکنه، باید بره معرفت نفس پیدا بکنه، چه ریاضت بکشه این حرفا. اما با پای محبت اگر کسی خواست نزدیک بشه، محبت با کوچکترین تلنگر عاطفی این محبت به غلیان در میاد. شمایی که فکر میکردید با امامتون خیلی فاصله دارید، شمایی که فکر میکردید که خیلی اهل گناه و معصیت هستید دیگه، شما هیچ راهی با امام ندارید، وقتی اسم حضرت میاد، روزه های حضرت خونده میشه، امام به شما میفهمونه که آقا نه 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 نه، تو به من خیلی نزدیکی، تو اهل محبت منی. چرا کسی دیگه وقتی اسم من میاد دلش نمیلرزه؟ تو چرا فقط میشنوی که قنداق شیرخواره رو دست گرفت بدنت میلرزه؟ شب پنجم آقا تموم شد، محرم، دهه اول تموم شد. این دهه با بقیه دهها فرق میکنه. امام حسین خودش اصلا این مصیبتاشو خودش یه جوری طراحی کرده که دیشب به اینجا رسیدیم، خودش یه جوری طراحی و مهندسی کرده که دیگه با کوچکترین، عرضم به حضورتون که، عاطفه‌ای تحریک بشه. کسی اگر هیچی هم نداشته باشه، اهل معصیت باشه، اهل سیاهی باشه، اهل ظلمت باشه، یه بارقه عاطفه تو وجودش باشه، تلنگر میخوره. گفتم عالم سنی میگفت عبورم افتاد به یه مجلس روزه حضرت سید الشهدا، ناخواسته همجوری کنجکاوی گفتم اونم چه خبره، اومدم تو، اما آقا صحبتاشو کرد و بعد روزه شد، دیدم روزه یه طفلی رو دارن میخونن که سه روز بهش آب نرسیده بود، این لباش کبود شده بود. بعدم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اینو رو دست گرفت، از لشکر طلب آب کرد، گفت یا قوم الم ترحمونی فرحمو هذا الذی اما ترونه کیف یتلظا عطشا. دیدم آقا اصلا من اهل این حرفا نبودم، اما یهو دیدم منم دارم گریه میکنم لای جمعیت، دیدم جمعیت دارن گریه میکنن، منم دارم گریه میکنم. به خودم که اومدم دیدم عجب، من بدونی که خودم هم متوجه بشم، اومدم تو صف امام حسین و امام حسینی ها قرار گرفتم، امام حسینی ها قرار گرفتم. فردا شب، شب جمعه است، شب رحمت، خدا روزی میکنه فردا شب رو درک کنیم. شب جمعه دهه اول تو این میدون بهارستان داشت مجلس روزش تموم شد، اومد تو این میدون بهارستان، عرق خورده بود طرف، مست لایعقل اومد جلوی شیخ رو گرفت، جلوی این سید رو گرفت، گفت آقا کجا بودی؟ یه دید این مسته، ولی ترسید، با ترس و لرز گفت مجلس روزه امام حسین بودم. گفت روزه خونی؟ گفت آره روزه خونم. گفت بلدی روزه بخونی؟ گفتم بلدم. گفت بسم الله روزه بخون. دیدم این بابا اصلا مست لایعقله، چی برای این بخونم؟ از طرفی هم میترسیدم یه کاری دستم بده. هی بهانه آوردم، گفتم الان که وقتش نیست، که الان که جاش نیست، مجلس امام حسین مقدمات میخواد، مثلا باید چه میدونم یه منبری باشه، یه چایی باشه، چه میدونم. بعد گفت منبر میخوای؟ منم گفتم یه چی بگم که این دیگه میگه نیست دیگه اینجا. حالا بهانه آوردم، گفتم گفت منبر میخوای؟ گفتم آره. یه وقت دیدم این دلا شد، چهار دست و پا نشست، گفت اینم منبر، بشین روزه بخون. بعدم عصبانی هم از ترسیدم که کاری دستم بده، گفتم حالا میام میشینم یه چی میگم و پا میشم میرم در میرم. بلا زد دستش، گفت با ترس و لرز نشستم رو کمر این بند خدایی که مست بود، لایعقل بود، عرق خورده بود، تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. یه وقت دیدم چهار ستون بدن این مرد داره میلرزه، همین منبر داره تکون میخوره. خیمه امام حسین سال 61 هجری قمری فقط برپا نشد داداش جون. این تنها امامیه که عرض کردم میاد تک تک سراغ هممون. تو کربلا هم که نری، مجلس روزه هم که نری، مجلس روزه رو میاره تو کوچه تو خونه بغلیت برپا میکنه، میگه آه مجلس روزه پشت بیا. خودش میاد، خودش اصلا بنا داره بیاد دنبال تک تکمون. لذا در روایت میفرماید حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، در اون روایت میفرماید که اسم همه زوار، همه گریه کناشون رو، اسم پدر، مادر، همه شناسنامهشون تو دست امام حسین. همه مونو میشناسه امام حسین، بهتر از خود ما میشناسه، همه ما رو تک تک به نام میشناسه. این باید چقدر گریه کنه، برای منم میدونه. اینا ما باید خودمونو به امام نزدیک کنیم، این امامی که خودش اومده تو خونه ما، تو خونه ما، نه تو شهر ما، اومده تو خونه ما، تو کوچه ما اومده. حالا هر کوچه ای که شما وارد بشیم یه پرچم مشکی بالاخره، این پرچم مشکی ها دعوت امام حسینه دیگه. حلم ناصر ینصرنی حضرت فقط مال سنه 61 هجری قمری که نبوده که، مثل دعوت جناب ابراهیم به حج، حالا مو الالحج، گوه آقا صدای من که نمیرسه، که کسی اینجا نیست. خطاب شد ابراهیم تو بگو ما صدا تو به همه نسل ها، همه اونهایی که هنوز به دنیا نیومدن هم ما صدای تو رو میرسونیم. امام حسین صداش به همه رسیده. الان این سیایی که تو این مجلس خورده، تو این خیابونا خورده، همش دعوت حضرت سید الشهدا است، میای با من بریم کربلا؟ من کان بازلن فینا مهجتهو، به 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 به. این فرمایش حضرت مال اون زمانی نبود که داشت از مکه میامد بیرون، حجش رو نیمه کار رها کرد، این جملات رو فرمود. هر کی میخواد که این مهجش رو در راه ما خرج کنه بسم الله، هر کی میخواد به لقاء الله برسه بسم الله، فلیرحل معنا، با ما کوچ کنه. اهل کوچ با حضرت سید الشهدا هستی داداش؟ این نسیم رحمتی که محرما میوزه، این دعوت مجدد حضرت سید الشهدا است. دو مرتبه صدای حضرت تو عالم میپیچه که آقا هر کی میخواد بیاد راه بسته نیست. که حالا یکی دو شب بعد میخوام در مورد همین صحبت کنم که راه بسته نیست، راه بسته نیست. قربونش بشم امام رضا راه نشون داده. گفت آقا به ریان فرمود، 5 تا دستورالعمل فرموده که من معتقدم هر کسی تو این دهه اول حداقل یک بار این روایت ریان رو بخونه، چون 5 تا دستورالعمل داده، 5 تا دستورالعمل زنده است، مخصوص محرم هم هست. یکیش اینه، حضرت فرمود اگر میخوای با شهد ثواب شهدای کربلا رو ببری، همراه بشی به مقام معیت با شهدای کربلا برسی، که حضرت فرمود من هیچ اصحابی مثل اصحاب خودم ندیدم، نه قبل نه بعد، نه آیندگان نه قبل، هیچ کسی مثل اصحاب من نیست. امام رضا فرمود اگر میخوای با اونا همراه بشی، ثواب شهدای کربلا رو داشته باشی، با حسرت ریان هر روز بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم فوزا عظیما. با حسرت ها، نه اینکه لغلغه، بگو ای کاش من بودم. ببینید امام زمان هم همین کار رو داره میکنه. حالا روز جمعه میخوام اگه توفیق بشه صحبت بکنم. امام زمان هم همین، دستورالعملش همینه. حضرت هم در دعای در زیارت ناحیهش همین رو میفرماید. میفرماید اگر زمان منو به تأخیر انداخت، بالاخره کربلا یه بار اتفاق افتاده، کربلا یک باره. اونهایی که سبقت گرفتن، گوش بده، اونهایی که سرعت داشتن در عهد با حضرت سید شهدا، چون همینطوری که خدا امام حسین انتخاب کرد و با امام حسین عهد بست برای جریان کربلا و عاشوراش، امام حسین هم اون روز بلند شد، تو جمعیت گشت، اصحابش رو انتخاب کرد، یکی یکی پیدا کرد، هر رو پیدا کرد، زهیر رو پیدا کرد، وهب رو پیدا کرد، حبیب رو پیدا کرد، علی اکبرش رو گذاشت کنار، قمر بنی هاشم آورد کنار خودش، قاص با همه اینها عهد بست. اونهایی که سرعت در عهد با امام بستن شدن جز شهدای کربلا. اما این راه در این حال بسته نیست، راه بسته نشده. اگه فکر میکنی که دیگه ما دیگه نمیتونیم برسیم، نه، امام رضا فرمود نه ریان، راه هست. اصلا در فضیلت زیارت عاشورا تو همین مفاتیح الجنان باز کنی، شیخ عباس قمی میفرماید که امام باقر سلام الله علیه میفرماید که ثواب این زیارت کان کمن استشهد مع الحسین علیه السلام، مثل کسی است که با حضرت سید الشهدا به شهادت رسیده، کسی که زیارت عاشورا رو میخونه، مخصوصا روز عاشورا. بعد امام باقر فرمود هر روز بخون. به علقمه فرمود هر روز بخون، هر روز عهد ببند با حضرت سید الشهدا. ببینید فرصت، گوش بده، این فرصت هایی که در اختیار ما گذاشتن، من بحثمون این فرصت هایی که در اختیار ما گذاشتن، فرصت ها معطل ما نمیمونن، فرصت ها میاند و میرن. ما باید خودمون رو سرعت بگیریم، سبقت بگیریم، خودمون رو به این فرصت ها و این فرجه ها و این مهلت هایی که این رایحه هایی که این نسیم های رحمتی که میوزه، خودمون رو برسونیم. و این لازمش تهیئه، آمادگیه، باید آماده بشی. اگه آماده نباشی مثل ترماه، خیلی آدم خوبی بوده ترماه، حضرت سید الشهدا هم دید، امام تو محاصره هم بود و دیدش. اتفاقا از ترماه پرسید از کوفه چه خبر، گفت آقا کوفه هیچ که پی شما نیست، خودتو معطل اونجا نکن. بعدم دید امام در محاصره است، گفت آقا اینا دارن محاصرت رو تنگ میکنن، تا دیر نشده بیا بریم یمن، اونجا کوهستانیه، با این ادعایی که شما داری، با این تعداد کمی که داری، اونجا میتونی خوب بجنگی، میری لابلای این کوها و این حرف. داشت راکار نشون میداد به امام حسین، عجب بوده. بعدم پاکار امام حسین بودا، گفت آقا فقط به من اجازه بده من این گندمامو ببرم به خانوادم برسونم، اونا واجب و نفقه منن. شریعت رو گذاشته بود در مقابل امام، شرع دیگه واجبه، اینا واجب و نفقه منن، من گندما رو برسونم برمیگردم. امام یه نگاهش کرد، فرمود تر ما میخوای بری برو، فقط زودتر برگرد، دیر نشده باشه. گفت نه آقا میرم زود میام. اتفاق رفت گندما رو گذاشت و برگشت. وقتی برگشت دید راه نیست که دیگه بره، جلوشو گرفتن گفتن کجا میخوای بری؟ گفت میخوام کربلا، میخوام برم پیش حضرت سید شهدا امام حسین. مثلا من اینا رو میگم. گفتن تر مهدی رو اومدی، سرش هم بالای نیزه دارن میبرن، الان اومدی اینجا. خصوصیت شهدای کربلا این بود که نام آمادگی همراهی با امام رو داشتن، معطل فرصت ها نبودن. ما داریم کسی رو که یه هفته جلوتر، دو هفته جلوتر از امام حسین اومده اونجا خیمه زده، منتظر امام حسین نشسته که کی امام حسین میاد، چون شنیده بود از پیغمبر. آماده باش. اینا که دارم میگم همه اینا اگر کسی آمادگی نداشته باشه، سر بزنگاه یه وقت میبینی که میخواد بره گندمشو برسونه. خب برو تو اگر آمادگی داشتی گندمتو قبلا میبردی، تو اگر آماده داشتی گندم رو میریختی زمین، میگفتی امامم بره تو مسلخ من گندم ببرم واسه زن و بچه کیه؟ بنده خدایی بگم همه تون میشنسیش. گفتم آقا مریضم نمیتونم مناجات شعبانیه بخونم، پیغام برام فرستاد مناجات شعبانیه رو ترک نکن، جوونا بیان این صحبت ها اینجا. گفتم آقا من مریضم نمیتونم اینا. بعد گفتم خانواده اذیت میشن هر شب من برم، مثلا هر شب سی شب بعدم سی شب مارمزون اینا. گفت زن و بچه رو میشه عوضش کرد. به من میگفت، به خانمم گفتم خلاصه زن و بچه رو میشه عوض کرد، امام حسین رو نمیشه عوض کرد. امام حسین که نمیشه عوض کرد، اولویت اول امامه. الان حضرت ولی عصره، عزیزون علی انتوهی تبه کدونه یل بلوا. آقا جون فقط امام حسین محاصره نبود، امام حسین تحت بلا نبود، او گرفتار ابتلا نبود. الان حضرت ولی است، اگر از حضرت سید الشهدا به نوعی بلاهاش بیشتر نباشه کمتر نیست. دعای ندبه میگیم. برای من سخته که بلایا شما رو احاطه کردن. بعضی ها فکر میکنن امام حسین الان بیکار مثلا نشسته دیگه، حالا مثلا صبح یه روزه میگیره، شب هم یه روزه میگیره و مثلا هی میره زیارت مثلا حج و چه میدونم میره سر قبر مثلا این امام اون امام این امام اینو شب و روزش مثلا اینجوری تهی میکنه. مهم نقطه ثقل اعتقادات ما امامه، ولایته. پس این عبادت ها چیه؟ دیگه نماز چیه؟ روزه چیه؟ اینا نخونی؟ چرا؟ شما فهمتر از این حرفایید که اینجوری بخواید استفاده بکنی از این جمله حقیق؟ نه 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 نه. اما اگر نماز، روزه، حج، زکات، خمس، این حرفا بدون امام باشه 2000 نمیارزه. ببینید آقا جوونا، این حرفا رو من انقدر گشتم پیدا کردم، یه جوری دارم میگم که سختم میشه صحبت کرد. میخوام یه جوری بگم جوونا متوجه بشن، دهه یه چیزایی تو ذهنتون حداقل بمونه از اعتقادات. عبادات قوای نفس رو زیاد میکنه. چی گفتم؟ اینا رو یادتون بمونه. عبادت قوای نفس رو قوی میکنه. این مبارزه با نفسه، اینا ریاضت های شرعیه ماست. نماز که میخونی اقلش این است که تو اون چند دقیقه که داری نماز میخونی حواست رو باید به نمازت جمع بکنی دیگه، از کارت فارغ بشی، کارت رو قطع بکنی، مثلا مشغول بیع و شرا بودی یا ول میکنی میخوای بری نماز بخونی، غذا خوردن تو ترک میکنی، هر کار دیگه داری باید بذاری کنار بری نماز بخونی، اونم چند وعده. روزه بیشتر نمود داره، بیشتر متوجهش من چی میگم. تو روزه گرسنت میشه میگن آقا نباید بخوری، باید صبر کنی که افطار بشه، از اذان صبح تا افطار هیچی نباید بخوری. تشنمه میگن نباید بخوری، اون مبتلات روزه رو همه رو باید ترک بکنه. اینا ریاضته دیگه، سخته دیگه، هرکس زیر بارش نمیره که. اینا قوای نفس رو قوی میکنه، قوی میکنه. حج زحمت داره. اونا که رفتن حج بعضی میگن بابا حج زحمت داره، مثلا اون سه روز چند روز خیلی زحمت داره، بیخوابی داره، پیاده روی داره، خستگی داره، دربدری داره. زکات، خمس، خمس آقا چقدر زحمت داده واسه ما خمس. بعضی ها این مالشون به جونشون بسته، حاضر نیستن که بدن، زحمت داره دیگه. میخوای این مالو بدی به امام؟ میگه مال امامه. میگه حالا هی توضیح میکنیم، بنده از همه شما بدتر، هی توضیح میکنیم، توضیح میکنیم. اون کسی که میخواد خمس بده بالاخره داره ریاضت میکشه، داره سختی میکشه، با نفسش داره مبارزه میکنه. این باعث میشه که نفس شما قوی بشه، قوای نفسانی شما، نفس معنای مثبتش رو دارم عرض میکنم، قوی بشه. مثل یه پهلوانی که میل میگیره و چه میدونم قوی میشه. اما این قدرتی که شما پیدا میکنی در سایه عبادات، اعمال، مناسک، ریاضت‌های شرعیه، اون چیزی که به این مناسک، به این اعمال، به این عبادت‌ها جهت میده امامه، امامت، ولایته. چی گفتم؟ اون چیزی که جهت میده به این قوا امامت، ولایته. امام هست که جهت میده به این عبادت‌ها. چون ما دو تا جبهه که بیشتر نداریم، یا جبهه جبهه نور، جبهه امام، جبهه هدایت، جبهه توحید، یا جبهه جبهه باطله که اینا رو ما قبلا بحث کردیم. خب تو این دو تا جبهه ای که ما جبهه سومی وجود نداره، حسن بصری زمانی که حضرت امیر سلام الله علیه جنگ صفین بود، یه گوشه ای وایستاد تماشا میکرد، نرفت سمت امیرالمومنین، نرفت سمت معاویه، فکر میکرد که دیگه نه این ور بره نه اون ور بره کار حله. تموم شد جنگ صفین. یه روز داشت وضو میگرفت، هی مش مش آب میکرد میپاشید به صورتش. سونیا خیلی به حسن بصری اعتقاد داره، میگن آقوب دون زاهدون فقیهون، این دری وریا هی آب میپاشید، هی آب میپاشید، موقع دستشو هی آب میپاشید. حضرت امیر سلام الله علیه داشت تماشاش میکرد، گفت چقدر آب میریزی، اسراف چقدر میکنی، چقدر آب احتیاج نداره یه دونه وضو که. برگشت به کنایه گفت حالا دو تا مش آب ما بیشتر بریزیم، تو اون همه خون ریختی تو صفین اونجا اسراف نشد، ما حالا دو تا مش آب بریزیم اسرافه؟ حضرت بهش فرمود که خب اون روز چرا، اگر تو میگی من باطل بودم و اسراف در خون ریزی کردم تو جنگ صفین، و چرا نرفتی طرف معاویه؟ عقلش نمیرسید احمق که دو تا جبهه بیشتر ما نداریم، سومی دیگه نداریم. قرآن میگه دو تا جبهه هست. آیت الکرسی دیگه همه تو بلدید دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یه جبهه جبهه نور، یه جبهه جبهه ظلمته، یه جبهه ولی خداست، یه جبهه جبهه طاغوته. جبهه سومی دیگه قرآن معرفی نمیکنه، اشتباه نکن. اون موقعی که بی تفاوت نسبت به امامی تو جبهه باطلی، فکر نکن که امام رو تنها گذاشتی، حالا پیش خودتم خودتو میخوای تبرئه بکنی، میگه من اون ورم که نرفتم. اون نرفتی، اما همون تایید این هاست، امام رو تنها گذاشتی. حضرت فرمود چرا نرفتی سراغ معاویه، میرفتی خب تو لشکر اون؟ گفت واقعا اون موقعی که داشتم میرفتم یه هاتفی صدا زد، منم شنیدم که گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همون که داره میکشه، همون کسی که داره کشته میشه، جفتشون تو آتیشه. گفت این هاتف رو شناختی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود گفت این هاتف و صاحب این صدا رو شناختیش؟ هاتف رو شناختی؟ گفت نه، فقط صداشو شنیدم. گفت زاکه اخوک ابلیس، اون برادرت ابلیس بود. آخه نفهم، توی که نهی تو جبهه حق وایسی قطعا تو جبهه باطلی. کسی که تو جبهه امام حسین نباشه تو جبهه عمر سعد، اینایی که مشکی میپوشن، اینایی که هی سوال میکنن میگن آه یه قطره اشک این همه قیمت داره، میگن بله، چون این قطره اشک تو داره جبهه تو رو مشخص میکنه که آقا من تو صف امام حسینم، من نسبت به صف حضرت سید الشهدا بی تفاوت نیستم، زمانه منو به تأخیرم انداخته اما دردم میاد وقتی میشنوم و شمر جالسون علا صدر الحسین، همه وجودم درد میشه، همه وجودم مصیبت میشه. اون نفهم میگه که آقا مثلا اینا به وصال رسه، اینا عمدن من دارم اینا رو میگم آد. مثلا میگه امام حسین شب عاشورا شب وصالش، روز عاشورا امام به وصال رسیده، اصلا برای چی هم عزاداری بکنیم؟ مثلا گریه نداره که، بعد شادی هم بکنیم، بشکن هم بزنیم که امام، شکلات هم پخش بکنیم که آقا امام حسین به شهادت رسید چون به وصال رسیده. بیشور نفهم تو یه جلوه یک جنبه این صحنه عاشورا رو دیدی، جلوتر از امام که تو نباید حرکت بکنی، که ما تابع اون امامی هستیم که فرمود من شب و روز برات گریه میکنم، اگه اشکای چشمم خوش بشه برات خون گریه میکنم، جلوتر میفرماد حتی اموت تا اینکه بمیرم قدر گریه میکنم تا بمیرم، ما تابع امام رضا این فرمود ان یوم الحسین علیه السلام اغره جفوننا و اسفل دموعنا، بگم و ازل عزیزنا، وقتی امام تو گودی قتلگاه داره دست و پا میزنه، من بی تفاوت از کنارش بگذرم. بله اون بحث وصال و زیبایی های توی عاشورا یک جلوه دیگه است، احدی نمیتونه به اونجا برسه مگر که از کنار مصائب از این گودی قتلگاه عبور کرده باشه. اول باید این مصائب رو شما طی کرده باشی، از این جلوه، از این جنبه عاشورا، از این صحنه‌اش بهره برده باشی، بعداً برسی به اونجا. حضرت فرمود که ذاک اخوک ابلیس، برادرت ابلیس بود. امام جهت میده، مثل پهلوانی که چه میدونم ورزش میکنه قوی میشه، اما این قواش رو ممکنه در جهت حق استفاده بکنه، ممکنه در جهت باطل استفاده بکنه. اتفاقا شما هرچی عبادت بکنی اگر جهتگیری امام نباشه، جهت دیگه ای داشته باشی، من نمیدونم بالا منبر این روایت رو عرض بکنم، حضرت فرمود کسی که بدون ولایت ما عبادت بکنه، نماز بخونه یا زنا بکنه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. نمیخوام میگم برید زنا بکنی، حالا اصلا نمیخوام حرف در نمیم، اینا رو با ترس و لرز والا بالای منبر میگم، ولی میخوام مطلبم رو گفته باشم. چرا؟ چون شما قواتو داری قوی میکنی، قوی. آقا خوارج جنایت هایی که کردن هیچ کسی در این عالم نکرده، یه دونش هم شما ها نمیتونین انجام بدید. محب امیرالمؤمنین بود، زن باردار، اون شکمشو شکافتن خوارج، اینایی که همین پیشونیاشون جای مهر بود، اهل عبادت بودن، اما امام جهتگیری این عبادت رو برای اینها مشخص نکرده، در مسیر امام نبودن، فقط عبادت انجام داده بودن بدون امام. پیشونی ها همه جای مهر داشت، شکم زن باردار رو شکافتن، جنین رو در آوردن. این نفس های آخرش بود، این زن داشت از دنیا میرد، هنوز داشت نفس میکشید، تو اون نفس های آخر جلو چشمشون بودن جنینش هم سر بریدن که ببینه داره میمیره، اینم ببینه و ببینه. سردار قاسم سلیمانی میگفت اینا رسیده بودن داعش، الان نمینه دیگه. نگو آقا این چقدر نماز میکنه، اینا که خیلی اهل عبادت هم، به چه درد میخوره. گفت رسیدن نزدیکی های بغداد، وارد یه خونه شدن، ایشون نقمیم گفت یه خانواده چهار نفره بودن، پدر، مادر، دوتا دختر. سفره شامشون پهن بود، تا رسیدن اولین کاری کردن این خنجر گذاشتن زیر گلوی یکی از این دخترها کشیدن، این خون پاشید تو سفره، غذا سفره خونی شد، غذا خونالود شد، اینا هم با ترس و لرز. بعد بابا و ننه این دختر گفتن که باید از این غذایی که خون بچه‌تون روش ریخته شده بخورید تا اون دختر دیگه‌تون رو نکشه. کی میتونه این کارا رو بکنه؟ مگه از هر کسی برمیاد این کاری که اینا دارن میکنن؟ اینا قواشون خیلی قویه اما تو جهت باطل، اینا امام ندارن. پیغمبر اکرم این کارا رو کرده؟ کی میتونه تو گوشه یه بچه 3 ساله‌ای که نیمه شب تو بیابون راه خودشو گم کرده، باباش از دست داده، عموش از دست داده، همه کس و کارش از دست داده، کسی پناهی نداده، تو میرسی به این، میرسی به جایی که نوازشش بکنی، سیلی هم تو صورتش میزنی؟ مگه کار هر کسیه؟ بچه شیرخواره رو تیر 3 شعبه زدن کار هر کسی نیستش که. آیون آیون آیون، من میگم مگه هر کسی میتونه تو صورت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه سیلی بزنه؟ میتونه؟ اصلا نمیاد، از کسی نمیاد، از هر کسی بر نمیاد، هم چیزی بر نمیاد اصلا از کسی. این باید یه آدم خاصی باشه، آدم خاصی میتونه این کارو بکنه. اون امام و طاغوته که در مقابل اون نور مطلق زهرای مرضیه که روایت در مورد اسم حضرت زهرا اشو عرض کرد، زهرای مرضیه رو مگه هر کسی میتونه سیلی بزنه؟ نه 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 نه، نمیتونه آقا، نمیتونه. مگه هر کسی میتونه رو سینه امام حسین بشینه؟ خیلی اومدن تو گودی قتلگاه رفتن، خیلی اومدن وقتی امام حسین تو اون حالت دیدن شمشیراشون افتاد رفتن. جوان مسیحی رو بگم و دیگه روزه بخونم، جوان مسیحی رو همه تون شنیدید، اما دیگه این شبا شبای همین حرف هست دیگه. جوان ها، امام حسین دست همه رو میگیره، جوان مسیحی نه 2 رکعت نماز خوند همه عمرش، نه روزه گرفت، نه حج رفت، نه خمس داد، نه زکات داد، هیچ کاری نکرد، اما امامش بهش یک نگاه مهربانانه کرد. یا ولی الله انظر الینا نظره رحیمه، یه دونه نگاه مشفقانه و مهربانانه به ما کن حضرت سید الشهدا، ما محتاج نگاه شما هست، والله محتاج نگاه حضرت، اصلا میایم کربلا که تو یه نگاه به ما بکنی. خاک تو این دهنم. نه نه نه، امام دائما داره به ما نگاه میکنه. حضرت در روایت در کامل الزیارات فرمودن من به 2 گروه مستقیم نگاه میکنم، بدون حاجب، بدون واسطه، مستقیم بهشون نگاه میکنم. اون امامی که فرمود اسم همه تونو بلدم و فرمود به 2 گروه مستقیم نگاه میکنم، که هر اتفاقی میخواد بیفته تو همین نگاه امامه. امام اگر به ما نگاه بکنه بارمون بسته شده است. اگر یه دونه نگاه امام بکنه، اون نگاهی که به هور کرد، اون نگاهی که به زهیر کرد، خدا رحمتت کنه، شهید غلام علی رجبی، این تو روزه‌اش ناله بود، روزه بود اما همش مناجات بود، میگه حسین جان یه دونه از اون نگاهایی که به هور کردی به ما کن، ما رو عوضمون کن، ما رو به هممون بریز. ما رو به هممون بریز. حضرت فرمود به 2 گروه مستقیم نگاه میکنم، 1 به زائرام، هر کی میاد به قصد زیارت من مستقیم بهش نگاه میکنم، بهش توجه میکنم، بهش توجه میکنم. خوش به حال اونایی که زائر کربلاشن، عاشورا میرن اونجا خودشونو میرسونن کنار اون گودی که مادرش میاد میشیره. من میشنوم مثلا گوشه و کنار میگم ما رفتیم کربلا، عاشورا خبری نبود، تهران خیلی هم بهتره. حالا دیگه من چی بگم، چی بگم؟ نمیگم چون ترسم. اما آقایون کربلا روز عاشورا دیگه اون احمق ترین افراد و بیچاره ترین افرادی مثل من میفهمن که اونجا اصلا یه اتفاقات دیگه ای داره میفته، در و دیوار اونجا داره با آدم بوی خون میاد کربلا. آخه اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها هی رفت داخل گودی قتلگاه اومد بیرون، یه نقل دیدم از دیروز سالا بیچارم کرده، یه نقل دیدم که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی این صحنه رو دید که اینا یه ریختن تو گودی قتلگاه نتونست تحمل بکنه، دوید به سمت گودی قتلگاه به قصد حمایت و نصرت حضرت. اما یه زن میونه اون همه مرد یه کاری میتونه بکنه؟ اونقدر با لگد زدنش. امام حسین فرمود یا اختا ارجعی الالفستا، برگرد، تو باید زنده بمونی، تو باید این قافله رو برسونی به مدینه، تو باید این پیام رو برسونی به گوش خلایق. بیبی کوتا اومد و برگشت و رفت، گفت به دو گروه نگاه میکنم، یکی زائرام هستن، یکم گریه کنم، هر کی که اسم منو میشنوه برام ناله میزنه، آروم آروم از گوشه پلکش این اشکاش مثل بارون جاری. منت چشماتونو بکشید، میگه آقا شما یک سال هر کاری خواستی کردی، هر طرف خواستی نگاه کردی، این ده شب با من را بیا، این ده شب با من باش، ده شب با من باش، برای امامم بشینم گریه کنم. اما امشب شب پنجم، اگر از من سوال کنن آقا سخت ترین روزه برای روزه خونا کیه، کدوم روزه است، میگم شب پنجمه، چون شب پنجم آدم ناخواسته باید بره گودی قتلگاه. عاشورا بالاخره فضا عوض میشه دیگه، فضای عاشورا میشه، یه آمادگی هایی بالاخره تو ده شب آدم پیدا میکنه بالاخره. اما شب پنجم چجوری ما بریم تو گودی قتلگاه؟ آمادگیشو نداریم. امشب بگو حسین جان ما که هنوز نتونستیم برات گریه بکنیم، امشب کمکمون کن برای یتیم امام حسن. گفت یتیم اگر دیدید جلوی یتیم به بچه‌تون رو نوازش نکنید، بچه‌تون رو تو دامنتون نشونید، بهش تفقد نکنید جلوی بچه یتیم، دلش میسوزه، پیش خودش میگه کاشکی بابام بود. امشب صاحب عزا و صاحب مجلس دو تا امامن، دو امامن، یکی امام حسن مجتبی، یکی حضرت سید الشهدا. از وقتی که این بچه چشمشو باز کرده فقط عمو رو دیده، 10 سال یا 11 سال نقل کردن، بعضی هم میگن مادرش باردار بود امام مجتبی از دنیا رفت، بعضی میگن نه بچه متولد شده بود، ولی هرچی که بود دیگه بچه یه جوری بود که امام رو، امام مجتبی سلام الله علیه رو اونجوری درک نکرد که مثلا یادش باشه، از اول فقط عموشو دیده، عمو هم جای باباش بوده هم جای عموش بوده. اون مهربونی و اون لطفی که امام حسین نسبت به این دوتا آقازاده، امام حضرت عبدالله ابن حسن و قاسم ابن حسن داشته، به بچه های خودش نداشته. این صدا منو میکشه. آقای میدین چه صداییه؟ این که میزنه این صدای قلب امام حسینه، تاپ تاپ میکنه. حالا کربلا باشی میبینی اینا چند روز میان همینجوری میزنن، میزنن 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 میزنن، روز عاشورا که میشه تون تون میزنن، بعدم یه قطع میکنن، بعد همه صدا میزنن حسین. معطلت نکنم. ببخشید دیگه. سپردش به حضرت زینب سلام الله علیها. فرمود زینب جان این یادگار حسن منه، مواظب این بچه باش. هر جا رفته حتی بین خیمه خانوما هم که رفته، حضرت زینب این بچه رو با خودش برده که آیون من چجوری باید اینو جا بندازم. یه جا همه جا مواظب بود، همه جا مواظب، یا به کسی سپردش یا خودش دستش دست بچه بود مواظب بود. یه جا حضرت زینب کار دستش در رفت، دست خودش نبود، کار دستش در رفت. یه وقت دید گودی قتلگاه، همه ریختن تو گودی قتلگاه، شمشیردار با شمشیر میزنه، کار دست زینب در رفت، دست این بچه رو رها کرد. این بچه دستشو کشید دوید به سمت گودی قتلگاه. تو این وسط میدون عمه میدوه، این بچه میدوه. یه وقت خودش رو رسون به گودی قتلگاه، دید اون نامرد شمشیر رو چه بالا برده، میخواد الان که عموشو به شهادت برسونه. یه وقت صدا زد یبن خبیثه، میخوای عموی منو بکشی؟ مگه من مردم؟ این دست کوچیکشو حائل کرد که این شمشیر به عموش نخوره، شمشیر خورد به این دست. یه وقت صدای شکسته شدن استخونه دست این بچه شنیده شد. تا اینو شنید امام حسین یاد مادرش کرد. بچه ای که تا اون موقع همش میگو حسین و اما و اما، عموش صدا میزد، یه وقت تا این صدا بلند شد صدا زد و اما. امام مجتبی باید اسم حضرت زهرا برده بشه، امام مجتبی اومده. حسین حالا یه دونه ناله حضرت زهرا و انشالله سادات بن زهرا براتون بخونن، از مادرش بخونه، امام مجتبی بخونه، از یه آزاده بخونه. مریض خیلی گفتن، مریض خیلی سفارش کردن، ما هم مریضیم آقا. هر جا نشستین صدای نالت برسه به کربلا، اما با ناله یا زهرا. هر جا نشستین صدا بزن یا زهرا.